I'm turning this evening to the book of Ecclesiastes, chapter 10.
اکنون به کتاب جامعه دقت می‌کنیم در عهد قدیم و فصل 10. آیه اول: چنانکه مگسان مرده روغن عطار را متعفن می‌سازند، همچنان اندک حماقت بر حکمت و عزت می‌چربد. موضوع صحبت این است. تحول روحانی، چنانکه سلیمان در این آیات اون رو به تصویر می‌کشه. سلیمان در حدود 940 قبل از میلاد هست. سلیمان یکی از ثروتمندترین پادشاهان این جهان بوده، پادشاهی که قوم بنی اسرائیل رو و یهودا رو پادشاهی میکرد و بعد از مرگ او این پادشاهی به دو قسمت میشه. اما در زمان او یهود و اورشلیم در زمانی که بسیار ثروتمند بودند و وضعشون خوب بود، سلیمان پادشاه اونجا بود و ثروت اون پادشاهی بسیار عظیم بود. در اون زمان در اورشلیم و در بین یهود فرد فقیری وجود نداشت و سلیمان بسیار جوان بود، اما حکمت بسیار زیادی به او عطا شده بود و حتی در دنیا او رو می شناختن. پادشاهانی بودند که نماینده ها و سفیرانشون رو می فرستادن از سر تا سر دنیا تا بیان و حکمت سلیمان رو بشنوند. او کارهای بزرگی رو انجام داد. سلیمان مرد خداپرستی بود در جوانیش، اما متاسفانه از اون وضعیتش سقوط کرد، نه از یک پادشاه بلکه از زندگی خداپرستانش، و از خداوند دور شد و دیگه با خداوند سالک نبود و گناهان بسیاری مرتکب شد علیه خدای زنده و بعد سعی میکرد این مشکلات خودش رو با اون حکمت خودش حل کنه، حکمتی که زیاد داشت و نبوغ زیادی داشت و حتی با ثروت زیادش، و میخواست با اینها خودش رو شاد کنه از لحاظ تحصیل، از لحاظ فراگیری و هنر و تکنولوژی و غیره. این خودش رو به این چیزها وقف کرد، زیرا فکر میکرد به این شکل میتونه خودش رو سعادتمند کنه، زیرا در درونش این احساس خلأ رو داشت. اما هیچ کدوم از اینها فایده نداشت و در نتیجه به این نتیجه رسید و این رو در همین کتاب جامعه عنوان میکنه که بدون خدای زنده و حقیقی همه چیز بیهوده و پوچه، و این عبارت معروفش این است: بطالت کامل، همه چیز باطل است. یعنی همه چیز بیهوده و پوچه، هیچ معنایی نداره. اگر خدا رو کنار بگذارید زندگی کاملا پوچ و باطل میشه. و او که یکی از حکیمترین و عاقلترین افراد دنیاست به این نتیجه میرسه و بعد در پیری توبه میکنه و باز میگرده نزد خدای زنده و شروع میکنه با دیگران صحبت کردن و همچنین برای اونها دلیل میاره که اشتباهات او رو تکرار نکنن و زندگی خودشون رو هدر ندن و کاری رو که او انجام داد اشتباه او رو تکرار نکنن. و این کتاب جامعه در واقع معناش اینه، کتاب واعظ. و دلایل زیادی هست در اینجا و یا کسی هست که یک معلم خونده شده و یا یک واعظ در آیات 2 و 12 در فصل 1. و او تشویق میکنه دیگران تا جویای خدای زنده و حقیقی بشن. وقتی که ما به فصل 10 میرسیم، در اینجا یکی از مثالهای او رو داریم که سلیمان استفاده میکنه تا دلیل بیاره، برهان بیاره. و کل این کتاب یک کتابی است که درش دلیل و برهان هست تا حق جویان رو به سوی خداوند بیاره. ولذا میخواییم به تعدادی از این آیات دقت کنیم و اجازه بدیم تا این آیات با ما صحبت کنه و ببینیم که چگونه سلیمان دلیل میاره و برهان میاره تا ما رو نزد خدای زنده بیاره. در آیه اول در فصل 10 چنین میخونیم: چنان که مگسان مرده روغن عطار را متعفن میسازند، همچنان اندک حماقت بر حکمت و عزت میچربد. این مثال بسیار ساده ای است که سلیمان میزنه. یعنی مثال آنچه که میبینی است، یک عطار هست که یک روغن بسیار خوشبو رو میسازه. احتمالا این عطری نیست که برای درمان ازش استفاده میشه، بلکه یک عطر خوشبو هست. خاصیت زیبایی داره و در زمان قدیم اغلب اوقات اینا بسیار گران قیمت بودن و اون عطار که این روغن و یا این عطر رو می ساخت معروف می شد و لذا سعی می کنین روغنهای مختلف رو با هم قاطی کنه و مواد اضافی بهش نمی زنه و در اون زمان مواد ضد باکتریا وجود نداره و اینو باید خیلی به دقت این عطرهای نایاب رو به هم مخلوط کنه و اونچه که به وجود میاد بسیار گرون قیمته. شاید کسانی که اینو میخرن باید اینو ببرن به کشورهای مختلف و بفروشن. آنچه که عطار متوجه نشده وقتی که اون روغن رو ساخت، مگس مرده وسطش بود و این عطری که ساخته برای زیبایی هست و در اون مواد محافظ وجود نداره و در اون روغن این مگس مرده فاسد میشه و در اون شیشه عطری که وجود داره این مگس فاسد شده و وقتی که اون رو باز میکنن به جای اینکه بوی خوش درش بیاد بوی متعفنی بیرون میاد و آبروی اون عطار کاملا از بین میره. و اگر کسی که اون هدیه رو خریده و به کسی بده، اون هدیهش هم بیاردشه. حال معنای این مثل چه هست؟ در زندگی دوستان عزیز، و ویژه وقتی که میخوایم بگیم نزد خدای زنده، ما نمیتونیم به اعمالمون اعتماد کنیم. این مثالی که به ما زده شده در مورد بیفایده بودن اعمال نیک و ثوابه. به ما گفته شده که اعمال نیک ما رو به بهش میرسون. اگر من بمیرم و اگر خدای هست، اعمال نیک رو میذاره توی ترازو و من اوضاعم خوبه. و من متاسفانه وقتی که جوان بودم به این شکل فکر میکردم، اما مطمئنم شما هم شاید به این شکل فکر میکردید. فکر میکردید باید کار نیک انجام بدید، کارهای ثواب، یه توشه آخرتی برای خودتون جمع کنید، کارهای نیک انجام بدید و بعد با خودتون بگید خب من این کارهای نیک رو انجام میدم، آدم بدی نیستم و دست و دلبازم و کمک میکنم به دیگران. و بعد فکر میکنید اینها باعث میشه شما رو نزد خداوند مقبول سازه. اینها دوستان عزیز، این یک مگس مرده است که اون روغن عطار رو متعفن میسازه. متاسفم که من به شکل منفی موضع رو صحبت میکنم. دوستان عزیز، هر وقت به غرورتون فکر کرده که چقدر زشته، آیا به این هیچ وقت فکر نکرده بودید؟ اون غرور دقیقا عین اون مگس مرده است که اون روغن عطاری رو کاملا فاسد میسازه. اون غرور که در دل همه انسان ها هست و باعث میشه تصمیم هایی رو بگیرن و کل زندگیشون رو اداره میکنه. اون خودخواهی که در ما هست و ما نمیخوایم بهش اعتراف کنیم، اما در دل ما هست، بقیه اون رو میبینن. حالا گناه شما هرچه هست، دروغ هایی که مرتب میگید، ریاکاری هاتون و بهانه تراشی های شما و گناهان زیادی هست. من حتی هنوز راجع به شهوت صحبت نکردم و گناهانی که در خفا صورت میگیره، اما همه اینا مثل اون مگسان مرده هست. دوستان عزیز، ما راجع به خدای زنده صحبت میکنیم، خدای قدوس، خدای تسلیس که ما رو آفریده. او قدوسه و از گناه نفرت داره و روزی باید به حضورش پاسخگو باشیم. و آنچه که ما در نظر نمیگیریم، آنچه که در نظر نمیگیریم، اون مگسهای مرده است و کل زندگی ما رو فاسد میسازه. و اون اعمال و ثوابهای نیکی که شما دارید و فکر میکنید شما رو نجات میده در حضور خداوند هیچ ارزشی نداره، زیرا اون مگس های مرده کاملا او رو متعفن ساخته. و این معنای این مثل هست. مطمئنم سلیمان نمیخواد شما رو ناراحت کنه، اما واقعیت رو به شما میگه. دوستان عزیز، ما باید خدای زنده و قدوس رو خوشنود سازیم. دوستان، ما نیاز به فیض داریم. ما نیاز داریم تا خداوند ما رو به رستگار سازه، به رایگان. ما نیاز به خداوند عیسی مسیح داریم. او خدای زنده است. او از آسمان به زمین اومد، جسد پوشید تا بز قربانی ما بشه، تا به جای ما بر روی صلیب رنج بکشه. تا وقتی که بهش ایمان بیاریم بتونیم بخشوده بشیم. اوست که مجازات و جهنم ما رو تحمل میکنه و به ما این حق رو میده تا بخشوده بشیم. ما نیاز داریم به او، به خداوند عیسی مسیح، به محبت او تا ما رو ببخشایه. و اینا به رایگان عطا میشه وقتی که نزد او بیایید و توبه کنید و زانو بزنید و از او بخواهید. خداوند اینا رو عطا میکنه و اینا از راه فیض عطا میشه. و اگر تصور کنید که میتونید ثواب انجام بدید و کار نیک، اینا مثل مگس مرده است که روغن عطاری رو کاملا متعفن میسازه. شما نمیتونید با عقاید مسلمی نزد خداوند برید. اسلام میگه شما چند تا کار نیک انجام بده و بعد 2.5% صدقه بده و بعد نماز تو بخون، روزه تو بگیر، الله از تو راضیه. اما به شما نمیگن که اون مگس مرده کجاست. اون دین درش نجات دهنده ای نیست. مسیح رو بهش اعتقاد ندارن، خیال میکنن یک پیامبره. نمیدونن که اون خدای زنده است که جسد پوشید و رنج کشید برای قومش. و در هیچ دینی در این جهان نجات دهنده ای نیست. تنها خداوند ما عیسی مسیحه که گناهکاران رو نجات میده. و این مثل اینو به شکل نمادین به ما نشون میده. به آیه 2 دقت کنید. دل مرد حکیم او رو به سمت راست مایل میسازد، دل مرد نادان به سمت چپ. این عمدن یه مقدار اثرآمیزه، اما مشکل نیست این معما رو حل کنیم. بسیار واضحه. به معنی که دقت کنید میفهمید دل مرد حکیم در دست راستشه، به این معنا که اون فردی که حکیم هست بر اساس قدرتی که داره عمل میکنه. کسی که حکیم است کارهای سخت و مشکل رو با دست راستش انجام میده، اون دستی که خوبه. و فرض کنید که اکثر مردم دست راست هستن. اگر شما با دست چپ کار میکنید، چپ دست هستید، فرق میکنه. پس هر کسی که حکیمه با اون دستی که قوی است و کار درستی رو انجام میده، کارش انجام میده. شما به عنوان مثال غذا میخورید و یا نجاری میکنید و یا مکانیکی میکنید، این کار با دست راست انجام میدید. این هر مرد حکیم این کار انجام میده، این طبیعیه، غریزی است. اما دل مرد نادان به سمت چپ، معنای این آیین هست. اگر شما یه ذره مغزتون کار نکنه و یا بخواید عمدن مثل که احمق رفتار کنید که مردم بهتون بخندن، یا بخواید یه مقدار جوک بازی کنید، اون کارها رو با دست دیگه تون انجام بدید، با دست چپ، صرفا بخاطر این که مردم رو بخندونید. و به عنوان مثال میخواید یک کار سختی رو انجام بدید، دست با دست چپ. گاهی عده میتونید این کار انجام بدید، اما این کار طبیعی نیست. فرض کنید میخواید با دست چپ بنویسید و واقعا چرا میخواید این کار انجام بدید، و یا سعی کنید با دست چپ غذا بخورید، چه کارهای دیگر رو سعی کنید با دست چپ انجام بدید، با دست عوضی. و واقعا چه آدم عاقلی این کار رو انجام میده؟ این کار هیچ فایده ای نداره، فقط یک احمق در این کار ادامه میده و با دست چپ همه کارهاش انجام میده تا بشه به نظر دیگران یه فرد احمق جلوه کنه. حالا این مثال معناش چه هست؟ دوستان عزیز، اینا به شکل ساده میگم، نمیخوام شما رو ناراحت کنم. معنای این مثل این هست: اگر شما بدون خدای زنده و حقیقی زندگی کنید، مثل اون مردی هستید که با دست راست مینویسه دست، اما همه کار رو با دست چپ انجام میده. دوستان عزیز، شما به این شکل آفریده شدی تا خدا رو بشناسی، تا او رو بشناسی تا به او تعلق داشته باشید، تا شما رو هدایت کنید. خداوند شما رو به این شکل آفریده تا او رو پرستش کنید، تا به شما یاری بده، تا شریعتش رو حفظ کنید. این یاری رو خداوند به شما میده، به این شکل آفریده شدید. و اگر او رو نخواهید، از زندگی کنار بگذارید و زندگیتون به شکلی باشه که بدون اوست، دقیقا مثل اون مرد احمق هستید که به جای استفاده از دست راست با دست چپ کار میکنه. واقعا چرا میخواید این کار رو انجام بدید؟ واقعا این کار احمقانه ایه. همونجوری که مردی با دست راسته اما میخواد از دست چپ استفاده کنه. دوستان این کار انجام ندید. خداوند به شما رو به این شکل نیافریده. شما در یک وضعیت کاملا آشفته ای هستید و دور از خدای زنده و زندگیتون رو دارید به هم میریزید و همه چیز در این زندگی شما رو به شگفتی در میاره. بله، شادی های موقتی خواهید داشت، اما سرخوردگی و ناامیدیتون فراوونه و آینده ای ندارید. بهشتی برای شما نیست و این طبیعی نیست. این کار احمقانه یه که به این شکل زندگی کنید. میبینید سلیمان به این شکل دلیل میاره، میگه شما به این شکل آفریده نشدید، شما آفریده شدید تا خداوند به شما یاری برسونه، او رو بشناسید و غیره. بایسته نگاه کنید، احمق حتی آنگاه که در راه میرود بی عقل است و به همگان میگوید من احمقم. این مثال حالا کمی عوض میشه. در واقع یک کسی که بی ایمانه زندگیش هیچ عمقی نداره. شما از کجا میفهمید که یک مرد احمق داره داد میزن من احمقم؟ مشخصه این رو به زبان نمیاره، نمیگه که من احمقم. اما این وضعیت اسفباری در نظر بگیرید. یک کسیه که طبیعی نیست، یه مقدار مغزش ایراد داره و متاسفانه وقتی که داره توی پیاده رو راه میره، یک باره میچرخه و میره به سمت دیوار و محکم سرشو میخوره میزنه به دیوار و بعد با خودتون میگین مرده ایرادش چیه؟ و یا فرض کنید داره پیاده رو راه میره، یه پاش توی جوی آبه، یه پاش روی خیابون. چرا این کار انجام میده؟ این مرد ایرادی داره، مخش عیب داره. و این تصویری که واقعا سلیمان بهش اشاره میکنه. و یا فرض کنید داره میره و یه سطل آشغالی اونجایی به کله خودش میندازه توی سطل آشغالی. این مرد واقعا احمقه، یه مقدار مخش به هم ریخته. و این مثالی است که سلیمان نبی میزنه و میگه دقیقا همون مثل مثال قبلی، این داره زندگی ما رو به تصویر میکشه. وقتی که خدای زنده رو نمیشناسیم، او رو نمیشناسیم، با کتاب مقدس آشنایی نداریم. بذارید مثالی بزنم. من سالا قبل با کسی صحبت میکردم که ایشون روانشناس بود. همچنان که صحبت میکردیم مشخص شد که ایشون اعتقاد داره که انسان ها گناهکار نیستن. و این فرد یک فرد روانشناسه و در مورد جنایتکارا به ویژه فعالیت میکنه. و من مدت قبل خوندیم در مورد اون کسی که توی لندن بود و یه بچه مسلمانی بود که توی زندان بود مدتی و بعد روانشناسا گفتن ایشون حالا عقلش اومده سر جاش و او رو آزاد کنید، بذارید بره توی جامعه، ما اینو یه ذره تحصیلش مراقبش هستیم و بذارید بره زندگیشو انجام بده. و ایشون از این آزادیش استفاده کرد تا دیگرانو بکشه. اما ایراد چه بود؟ من جزئیاتش البته نمیدونم، اما کسانی که او رو آزاد کردن اعتقاد نداشتن که آدمی گناهکاره و در گناه سقوط کرده و فکر میکنن هر کس در دلش آدم خوبی هست و بر اساس این دید اشتباه این نظریه میسازن که میتونن این افراد جنایتکار رو آزاد کنن و اینا برن توی جامعه و به محض اینکه او رو آزاد کردن در عرض چند ماه عده زیادی رو به قتل رسوند. و اون روانشناسا اعتقاد نداشتن که چیزی به نام گناه وجود داره، که آدمی در گناه سقوط کرده، و آنچه که کتاب مقدس میگه در مورد ذات آدمی و ایرادهاش و چگونه خدای زنده رو میشه شناخت. و اگر خدای زنده رو نشناسید، شما چقدر در زندگیت به مشکل میخورید. اون که احمقه حتی وقتی که راه میره با اون راه رفتنش انگار داره به همه میگه که من یک احمقم. اما این فردی که در این تصویر به ما گفته شده، خداوند بهش مغز داده اما ایرادی روی داده در ذهن و اندیشش، دیگه نمیتونه از اون استفاده کنه. و این اتفاقی که برای ما میفته وقتی که ما خدای زنده رو در زندگی نداریم، اندیشه ما کلا بیفایده شده، اندیشه و ذهن ما به شکل اشتباهی کار میکنه. ما باور نداریم که خدای وجود داره، آنچه رو که در باره خودش و به ما در کتاب مقدس گفته باور نداریم. حال با آیه 4 نگاه کنید. یک مثال دیگه ای سلیمان میزنه و اون چنین است: اگر خشم حاکم بر تو افروخته شود، منصب خود را ترک مکن، زیرا روح آرام اشتباهات بزرگ را رفع میکند. این دلیلی که سلیمان نبی میاره و معناش اینه کسی که بی ایمانه از توبیخ نفرت داره. حالا مثال اینجاست، کسی توی دربار پادشاهه، این فرد توی دربار موقعیت بسیار ویژه‌ای داره، میتونه از موقعیتش استفاده کنه، آسایش و ثروت فراوانی داره، سر میز پادشاه و یا اون حاکم نشسته، اما ایشون یه خطایی انجام داده علیه حاکم و حاکم خشمگینه و اون رو توبیخ میکنه. حالا این مرد چه کار میکنه؟ با خودش میگه نه، من به این حاکم گوش نمیدم، من این رو تحمل نمیکنم. اون کیه که به من بگه بالای چشت ابروه؟ من اینجا رو ترک میکنم، من میرم بیرون، من دربار و موقعیت و همه چی رو ترک میکنم، من رفتم. اما چرا؟ اگر دربار رو ترک کنی میخوای چه کار کنی؟ میری خیابون گدایی میکنی؟ تو شغلی نداری، کاری نداری، موقعیتت بسیار عالیه، چرا میخوای موقعیتت تو به هم بریزی؟ بهترین موقعیته، مردم حسادت میورزن، حالا سر یه موضوع کوچک چون بهت برخورده عصبانی شدی میخوای بری و بری زندگیتون رو سیاه کنی. این مثالی که سلیمان میزنه، تنها کاری که این مرد باید انجام بده یک کم غرورشو فرو بده و بگه عذر میخوام. میگه رو منصب خود را ترک مکن، روح آرام اشتباه بزرگ را رفع میکنه. یه عذرخواهی کوچک بکن و کارتو از دست نده. ببینید مثال چه میگه؟ واضحه. فرض کنید کسی با خودش میگه من اومدم تو این کلیسا و این واعظ به من میگه که من گناهکار شریرم و خداوند از من نفرت داره و در دلم غروره و فریب و ریاکاریه و شهوته و چیزهایی هست که خداوند از اونها نفرت داره، و بعد با خودتون میگه من به این گوش نمیدم. دقیقا این اون مرده که توی دربار هست میگه این به من توهین میشه، هیچ کس حق نداره این حرف رو به من بزنه، من دیگه به این کلیسا نمیام، من دیگه پامو به این مکان نمیذارم، من علاقه دیگه به این حرفا ندارم. این عکس العمل ما هست وقتی که توبیخ میشین. بی ایمانی اعتقاد نداره که میشه او رو توبیخ کرد و در نتیجه ما خدا رو رها میکنیم، بهش رو از دست میدیم، اون حکمت معنوی که میشه به ما برسه از دست میدیم، زیرا نمیخوایم کسی به ما بگه بالای چشت ابروست. اگر خشم حاکم بر تو افروخته شود، و چنین نیز میشه وقتی که موعظه رو میشنوید، منصب خود را ترک مکن، زیرا روح آرام اشتباه آهات بزرگ را رفع میکنه. دوستان از شنیدن موعظه کلام ناراحت نشید، عصبانی نشید. آنچه که از کلام خداوند میاد و از این مثال ها وقتی که به شما نسبت داده میشه ناراحت نشید، عصبانی نشید. این نیکی خدای زنده است که در محبت شما را فرا میخونه و میخواد به شما نیازتون رو نشون بده به مغفرت گناهان و حیات. بذارید پیش بریم به مثال بعد آیه 5. امیدوارم متوجه معناش بشیم. این مثال معناش چه هست؟ بلای زیر آفتاب دیدم، آن نوع خطا که از حاکمی سر می زند. احمقان بر مناصب بالا گماشته می شوند و دولتمندان بر مناصب پایین تکه می زنند. معنای این چه هست؟ این چه چیزی رو به ما نشون میده؟ بذارید سعی کنم این رو براتون توضیح بدم. بلایی زیر آفتاب دیدم، آن نوع خطا که از حاکمی سر میزند. فرض کنید شما حاکم یک مملکت هست و به یک معنا شما حاکم زندگیتون هستید. فرض کنید حالا حاکم یک کشور هستید، شما ولی فقیه اونجایید. اما در اینجا شما حاکم زندگی خودتون هستید. در اینجا زندگی شما تشبیه شده به یک شهر و شما حاکم اون شهر هستید. شما زندگی خودتون در دستای شماست. شما اقتدار کامل دارید. حالا چه کسی رو شما ما به مناصب بالا میذارید در اون پادشاهی یا در زندگی خودتون؟ آنجا که سلیمان شکایت میکنه اینه که اون حاکمان افراد احمق رو به مناصب بالا میذاره، کسانی که بادمجون دور قابچین هستن، کسانی که هیچ ارزشی ندارن، فقط دوستان و اطرافیان اون هستن و خوش آمدگوان. این افراد کاملا بی ارزشن، احمقن، اینا فقط بلدن خوش آمدگویی بگن و هر کاری رو که اون میخواد انجام میده. حالا اون حاکم چرا این افراد رو سر کار میذاره؟ سلیمان میگه این بلای بزرگیه و در اینجا دولتمندان یعنی کسانی که باسوادن، کسانی که استعداد دارن، کسانی که باید به مناصب بالا برسن، اما در اینجا اونا به مناصب پایین افتادن. این دقیقا وضعیت مملکت اسلامیه. حالا حاکم چرا این کار انجام میده؟ چون احساس امنیت نمیکنه، نمیخواد اطرافش کسانی باشن که او رو اصلاح کنن، کسانی که بخوان او رو هدایت کنن و بهش بگن تو این کاره نیستی و نیاز به کمک داری. او فقط کسانی رو میخواد که بهش بله بگن، بله گو باشن و تحسینش رو بکنن و در نتیجه اون احمقان رو بر مناصب بالا میذاره. دوستان این یک مثال وضعیت شما چه هست؟ شما که حاکم زندگی خودت هستی چه کسی رو به مناصب بالا میذاری؟ چی کسی شما رو متأثر میذاره روی تصمیم های زندگیت؟ آیا کسانی هستن که به شما حقیقت رو نمیگن؟ کسانی که مثل همون گناهان شما رو مرتکب میشن؟ کسانی که میتونید اونا رو کنترل کنید؟ چرا برنامه های تلویزیونه و یا هر چه که هست، چیزهایی که ازشون لذت میبرید و یا کتابایی که میخونید و غیره، دوستانتون و یا شبان کلیسا و یا کسی که عاشق روح و جان شماست، کسی که میخواد شما رو به سوی خدای زنده بیاره، آیا به این افراد گوش میدید یا با کسانی که بلگو هستن؟ آیا با خودتون میگید من علاقه به مسیحیت ندارم، من دوست ندارم کسی به من بگه بهشت وجود داره و ابدیت و تحول روحانی، من اینها رو نمیخوام؟ دوستان شما چی کسانی رو بر منصب گذاشتید؟ این تصویر و این مثال این رو به ما میگه. بلای زیر آفتاب دیدم، آن نوع خطا که از حاکمی سر میزند. احمقان بر مناصب بالا گماشته میشوند و دولتمندان بر مناصب پایین تکیه میزنند. و این کاری که حاکم انجام میده، بردگان را سوار بر اسبان دیدم. دوستان جویای خدای زنده و حقیقی بشید. جویای خداوند عیسی مسیح بشید. بذارید یک مثال دیگه هم برای شما بزنم از این آیات. در آیه 15 هست. به مثالهای دیگه اشاره نمی کنم. به این مثال زیبا فکر کنید. محنت احمقان ایشان را خسته می سازد، زیرا راه رفتن به شهر را نمی داند. چه مثال جالبی هست، چه تصویر جالبیه. این در مورد یک کشاورزی هست که مزرعه کوچکی داره و این خیلی زیاد کار میکنه و خیلی خسته شده، فقط با اون مزرعش میتونه از خانوادهش مراقبت کنه. فقیر نیستن، فقط به اون حد دارن تا شکمشون رو سیر کنن و این مرتب باید کار کنه تا بتونه شکم بچه ها رو سیر کنه و اضافی نداره. حالا اینجا میگه مهنت احمقان یا زحمت احمقان ایشان رو خسته میسازد. چرا این مرد همش خسته است با اون مزرعه کوچیکی داره؟ چرا این تلاش زیاد رو میکنه و محصول کافی نداره و نمیتونه یه ذره پسنداز کنه؟ زیرا راه رفتن به شهر را نمیداند. عالیه. نمیدونه چگونه بره به بازار. هرگز از اون مزرعه بیرون نیومده. در نظر بگیرید که این کشاورز فکر میکنه دنیا فقط همون مزرعهش. نمیدونه چگونه بتونه یه مقدار محصولشو بیشتر کنه، برای خانوادهش بیشتر کار کنه. صرفا برای خانوادهش نکاره، اینقدر بکاره تا بتونه بره به بازار و اونا رو بفروشه، به شهر بده و اون چیزها که اضافیه بفروشه و خرجشو در بیار. دیگران این کار انجام میدن، چرا این مرد این کار انجام نمیده؟ این مرد یک احمقه، این کار رو نمیخواد انجام بده، میترسه و هرچی که بیشتر وقت میگذره این بیشتر ترسش میشه. الان 40 سالش شده و نمیخواد هیچ کس بدونه که این راه رفتن به شهر رو نمیدونه، خجالتش میشه و حتی نمیخواد بپرسه و اگر بگه همه به ریشش میخندن. این تصویر چه میگه به ما؟ دوستان این راجع به زندگی ماست. ما فقط برای همین زندگی و مادیات هستیم، عین اون مرد و مزرعش. ما فقط برای این جهانی و لذت این دنیا، هیچ دیدی نداریم، نمیدونیم ابدیتی وجود داره، نمیدونیم راه رفتن به ملکوت چه هست. آیا ما رابطه ای داریم با ملکوت آسمان؟ آیا خداوند با من رابطه ای داره؟ آیا درک و فهمم زیاد میشه از آفریننده خودم؟ آیا به او نزدیک میشم؟ آیا او رو میشناسم؟ آیا منتظر رسیدن کمک از او هستم؟ نه، ما این اون کشاورز همه میگیم نه، من این چیزا نیازی ندارم، من خدا رو نمیخوام، فکر میکنم اینا داستان، شهری وجود نداره، ملکوتی نیست. دوستان عزیز، وقتی که من جوان بودم اون شهر چه بود؟ اون شهر ملکوت خداونده، جایی که خداوند ما عیسی مسیح هست. وقتی که من جوان بودم راه رفتن به اونجا رو نمیدونستم. نمیدونستم چگونه مسیحی بشم، چگونه خدای زنده رو بشناسم، چگونه با او رابطه برقرار کنم. مثلا این گونه است که سلیمان دلیل میاره، میگه ای کاش میدانستید راه رفتن به شهر رو. و این بزرگترین حکمتیه که میتونست به دست بیارید. و من به شما میگم راه ورود به شهر چه کجاست؟ دوستان عزیز، راه ورود ملکوت خداوند صلیب مسیحه، جایی که خداوند ما عیسی مسیح بر روی صلیب رنج کشید برای گناهکاران، جایی که دستهاش باز شده و به میخ کشیده شده بر روی اون صلیب و پدر آسمانی بر روی او چیزی رو که قابل رویت نیست فرو ریخت، همه گناهان و معاصی همه انسان‌هایی که بخشوده میشن بر مسیح قرار داد و او رو مجازات کرد، معادل مجازات ابدی جهنم به جای اون ایمانداران. و گویی مسیح به پدر آسمانی گفت ای پدر، ای قاضی عالم، من رو مجازات کن به جای قوم خودم، به جای اون مسیحیانی که به من ایمان میارن و توبه میکنن، کسانی که به من اعتماد میکنن، من رو به جای اونها مجازات کن و من عذاب جهنم اونها رو تحمل میکنم و از میان بر میدم. و اون این کار انجام داد، چون خداست، قدرتش رو داره. و این راه ورود به ملکوت خداونده، این که بیاییم پای صلیب و در اونجا توبه کنیم از گناهانمون از خداوند بخوایم تا ما رو بپذیره، به مسیح ایمان بیاریم، از او بخواهیم تا زندگی ما رو کنترل کنه، کاملا در دست بگیره. دوستان شما باید توبه کنید از گناهانتون، باید به خداوند عیسی مسیح کاملا اعتماد کنید و این راه ورود به ملکوت آسمانه. و مثل اون احمق نباشید که راه رفتن به شهر را نمیدانست. مثلا مثلا کردم پیام امروز رو بر این مثال هایی بذارم که سلیمان در کتاب جامعه میاره. امیدوارم این به شما کمک کرده باشه. امیدوارم روح قدوس خداوند در دلتون کار کنه. دوستان زندگیتون رو هدر نکنید. شما بدون خدای زنده زندگیتون کاملا پوچ و بیهوده است و عیسی مسیح اومده تا نجات دهنده همه کسانی باشه که به او اعتماد کنن. بذارید دعا کنیم. خداوند های پدر آسمانی ما، بر ما نظر کن، بر هر یک از ما خداوند های یاری مانده تا ما مثل اون احمق با زندگی بازی نکنیم. این هدیه بزرگی که به ما عطا کردی، تا ما کسانی نباشیم که هرگز راه رسیدن به ملکوت رو نیافتن و حتی نخواهند وارد اون شهری بشن که ابدی است. خداوند یاری و برکت مانده، زیرا این برکات رو در نام خداوند من عیسی مسیح می طلبیم.